بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید به مدارکی دست یافته که میتواند در پیوند با آزمایش هسته‌ای مورد ادعای کره شمالی باشد. در حمله هوایی بامداد امروز اسرائیل به نوار غزه 6 تن از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. و وزیر خارجه کره جنوبی به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل متحد انتخاب شد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 دقیقه با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. شنبه 22 مهر ماه 1385 خورشیدی و 14 اکتبر 2006 میلادی. آغاز هفته خنک اواخر مهر ماه و ایران نیمه تعطیل. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. نخست خلاصه تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با سلام. خبرگزاری ها از قول مقامات آمریکایی گزارش دادند ایالات متحده به مدارکی دایر بر وجود ذرات رادیواکتیو در نمونه های جوی دست یافته که می تواند در ارتباط با آزمایش هسته‌ای مورد ادعای کره شمالی باشد. بنابراین گزارش ها، مقامات آمریکایی می گویند این آزمایش ها در حال حاضر مراحل مقدماتی را طی می کنند. کره شمالی دوشنبه پیش ادعا کرد یک آزمایش اتمی زیرزمینی را با موفقیت به انجام رسانیده، اما هنوز درستی این ادعا به طور کامل از سوی کشورهای غربی تایید نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت که بتواند اعمال هر گونه تحریم اقتصادی و نظامی را علیه کره شمالی ممکن سازد، نیاز به گفتگوی بیشتر و روشن‌تر دارد. به گفته دیپلمات‌ها انتظار می‌رود شورای امنیت امروز در مورد قطعنامه‌ای که از سوی ایالات متحده بر علیه کره شمالی ارائه شده، رأی‌گیری کند. خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات اروپایی روز جمعه گزارش داد وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم دارند در نشست روز سه‌شنبه این هفته در لوکزامبورگ مذاکرات هسته‌ای با ایران را رسما پایان یافته اعلام کنند. بنابر این گزارش، دیپلمات مذکور که نخواست نامش عنوان شود میگوید وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا دلیل این اقدام را بی نتیجه ماندن گفتگوهای تاکنون انجام شده با ایران عنوان کردند. قرار است خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گزارشی از گفتگوهای هسته‌ای خود با ایران را به وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ارائه دهد. سولانا هفته گذشته گفت برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات با علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد ایران در مسائل هسته‌ای، در نظر ندارد. در حمله هوایی بامداد امروز اسرائیل به نوار غزه 6 نفر احتمالاً از شبه نظامیان فلسطینی کشته و بیش از 10 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها 4 نفر از کشته شده ها از اعضای گروه حماس هستند. از سوی دیگر همچنین در ساعات آغازین امروز زد و خورد های نیز میان نیروهای زمینی اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در حومه شهر جبلیه به وقوع پیوسته است. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه بان کی مون وزیر امور خارجه کره جنوبی را به عنوان دبیر کل آینده سازمان انتخاب کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی قرار است از اول ماه ژانویه سال آینده کار خود را به عنوان دبیر کل سازمان ملل آغاز کند. آقای مون گفته است مبارزه با پدیده‌های مانند فقر، بیماری ایدز و تخریب محیط زیست را در اولویت دستور کار خود قرار داده و گفت از حقوق بشر، منع گسترش سلاح‌های غیر متعارف و مبارزه با تروریسم پشتیبانی خواهد کرد.
با تشکر از کیان معنوی که خلاصه تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ امضای تفسیری قانونی مجازات کشورها و شرکت‌های طرف معامله تسلیحاتی با کره شمالی در آمریکا. تعهد جمهوری اسلامی ایران به کمک مالی به سازمان اسلامی حماس. گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. نوبل صلح به یک بانکدار بنگلادشی. گفتگو با دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. اعلام آزمایش اتمی کره شمالی، این کشور هم مانند ایران و سوریه مورد تحریم بین المللی آمریکا در زمینه معاملات تسلیحاتی قرار گرفت. تبصره قانونی سال 2006 عدم گسترش تسلیحات کره شمالی به قانونی پیوست شد که هر گونه معامله تسلیحات کشتار جمعی با ایران و سوریه را تحریم می‌کند. این قانون در اصل 6 سال پیش در مورد ایران تنظیم و به اجرا گذاشته شد. به قانون سال 2000 منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی ایران، سال پیش سوریه هم منظم شد و دیروز با امضای رئیس جمهوری آمریکا تبصره مربوط به کره شمالی هم به این قانون افزوده شد. این تبصره پیشتر در ماه ژوئیه حدود 3 ماه پیش در پی اعلام 7 آزمایش موشکی کره شمالی در سنای آمریکا مطرح شده بود، اما بعد از آن که دوشنبه گذشته کره شمالی انجام آزمایش اتمی را اعلام کرد، دیروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کرد و به آن جنبه اجرایی داد. سناتور بیل فرست، رئیس فراکسیون اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا که ارائه کننده این تبصره به سنا بوده است، میگوید آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی امنیت مردم آمریکا، مردم منطقه آسیای جنوب شرقی و ثبات این منطقه را در معرض تهدید قرار داده است. این قانون به رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را می‌دهد که هر فرد یا مؤسسه حقیقی و حقوقی را که ابزار و فناوری به کره شمالی، ایران و سوریه صادر کند که می‌تواند در تولید موشک یا سلاح اتمی یا هر گونه تسلیحات کشتار جمعی دیگر به کار رود، مورد تنبیه و تحریم قرار دهد. بر پایه این قانون، صادرات این ابزار و فناوری از این 3 کشور به هر کشور دیگر هم کشور خریدار را هدف تحریم قرار می‌دهد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. در پی دیدار وزیر کشور دولت فلسطینی با مسئولان حکومت ایران در تهران، سایت اینترنتی حماس که دولت فلسطینی را تشکیل داده است، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران وعده داده است که به نیروهای امنیتی دولت فلسطینی کمک کند و شماری خودرو در اختیار این نیرو قرار دهد. جزئیات بیشتر را از همکارم حسین قویمی میشنویم.
وعده کمک جمهوری اسلامی در دیدار سعید سیام، وزیر کشور دولت فلسطینی حماس، به تهران به او داده شده است و بر پایه گزارش سایت اینترنتی حماس، در سفر سعید سیام به ایران، وی با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کرده است. در سفر آقای سیام به ایران 4 مشاور نیز او را همراهی می کردند. یک مقام ارشد حماس که نخواست نامش فاش شود اعلام داشت رهبران جمهوری اسلامی وعده دادند که تعدادی خودرو در اختیار نیروهای امنیتی فلسطینی قرار دهند. سعید سیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را در چالش با قدرت‌های جهانی منشأ افتخار مسلمانان می خواند. رئیس جمهوری اسلامی که خواهان حذف اسرائیل از نقشه جهان است و هولوکاست یا کشتار 6 میلیون یهودی توسط نازی‌های آلمان در جنگ دوم جهانی را انکار کرده است، در دیدار با سعید سیام تأکید کرد جمهوری اسلامی فلسطین را خط مقدم امت اسلام در مبارزه با قدرت‌های زورگو می‌داند و وی افزود ایران در انتقال تجارب و دستاوردهای خود در همه زمینه‌ها به دولت حماس هیچ محدودیتی ندارد. بر پایه گزارش سایت اینترنتی حماس، سعید سیام همچنین از شعبه‌های امنیتی ایران بازدید کرد و در یک دوره آموزشی آکادمی پلیس نیز حضور یافت. از فروردین ماه گذشته به دنبال به قدرت رسیدن دولت به رهبری حماس و قطع کمک‌های غربی به فلسطین، دولت فلسطینی با بحران اقتصادی فلج کننده ای روبرو شده است. قدرت‌های جهانی برای از سرگیری کمک‌های خود از حماس خواستند تا اسرائیل را به رسمیت بشناسد و عملیات خشونت‌آمیز را محکوم کند، اما حماس تا کنون به این خواسته‌ها تن در نداده است. روز گذشته اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی تأکید کرد که جنبش حماس اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. محمود احمدی نژاد نیز بر اساس گزارش این سایت اینترنتی گفته است پیروزی‌های دولت مردمی فلسطینی و مقاومت اسلامی در لبنان معادلات 60 ساله زورگویان در منطقه خاورمیانه را برهم زده است. هفته گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام داشت اگر حماس اسرائیل را به رسمیت نشناسد دولت اسماعیل هنیه را منحل خواهد کرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اعلام آشکار تعهد جمهوری اسلامی به کمک به دولت فلسطینی تحت رهبری سازمان اسلامی حماس. اما چقدر این خط جمهوری اسلامی خط تقویت سازمان‌هایی در خاورمیانه که با موجودیت اسرائیل سر ستیز دارند پیش می‌رود و آینده را رقم می‌زند. تحولات دیگری هم در راه است. اعلام آمادگی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای گفتگو و صلح با اسرائیل. فشار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بر سازمان اسلامی حماس که دولت فلسطینی را تشکیل داده به منظور به رسمیت شناختن موجودیت کشور اسرائیل و انتقادهای اخیر مسئولان دولت عراق از مداخله‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران در امور کشورشان از شمار تحول‌های روزهای اخیر بوده که هر کدام به تنهایی و در مجموع می‌تواند به انزوای جمهوری اسلامی در منطقه کمک کند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم مریم احمدی از این تحولات می‌گوید.
جنگ اسرائیل با حزب الله مسئله ضرورت دستیابی به یک راه حل سریع‌تر برای بحران فلسطین و مشکل خاورمیانه رو به صورت یک هدف اساسی برای ایالات متحده، برای اتحادیه اروپا و همینطور برای کشورهای بزرگ منطقه درآورد. مسئله فلسطین که مرتب به عقب گام برداشته و رادیکالیسم داره هر روز در منطقه گسترش بیشتری پیدا میکنه. از سوی دیگر شرایطی که در خود لبنان و سوریه، عراق و کشورهای عربی به وجود اومد. در لبنان حزب الله به عنوان طرف پیروز جنگ اومد و مدعی سهم بیشتری شد، خواستار سقوط دولت سنیوره شد و البته در این میان هدفهای دمشق رو هم دنبال میکرد. به معنای دیگر سوری‌ها مهمترین نگرانیشون مسئله تشکیل دادگاه حریری است و میدونن که سنیوره این رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داده، بنابراین به هر دلیلی میخواهن قواعد بازی رو به گونه‌ای به هم بریزن که این مسئله دادگاه تشکیل نشه. و خب تغییر دولت لبنان و روی کار آمدن یه دولتی به رهبری فردی مثل برای نمونه عمر کرامی یا افرادی از این دست که با سوریه ارتباط نزدیک دارن میتوانست این دلناگرانی سوریه‌ها رو برطرف کنه. اما در این میان فراموش نکنیم دولتی مثل عربستان سعودی، مصر، اردن، اینا پشت سر دولت سینیوره هستن. پس سوریه باید تجدید نظری در رفتارش میکرد. چه تجدید نظری براش ممکن بود؟ این که آقای اسد آمد با لحنی تازه صحبت کرد، آماده است با اسرائیلیا مذاکره بکنه. همین حالت رو به گونه دیگری ما میبینیم در فلسطین. آقای ابو مازن دولت حماس رو عملا در امپاسی قرار داد که اگر اسرائیل رو به رسمیت نشناسی و التزامات ما رو از اسلو به بعد قبول نکنی، این خطر وجود دارد که من دولت حماس رو منحل بکنم و یه دولت تکنوکرات روی کار بیارم. اینها فضای خاورمیانه رو یه مقدار تغییر داده. در خود عراق انتقادهایی که مثلا از مداخلات سوریه و جمهوری اسلامی میشه حتی بر لبان کسانی است که تا دیروز دوستان نزدیک جمهوری اسلامی بودن. آقای طالبانی رو میبینیم که انتقاد میکنه، نخست وزیر عراق انتقاد میکنه و خواستار انحلال شبه نظامیان یا میلیشاها میشه.
مجموعه اینها چقدر ایران رو منزوی میکنه؟
اگر مسئله فلسطین وارد یک مرحله مثبت بشه، به معنای دیگر قطار از ریل خارج شده صلح حداقل به روی ریل برگرده، حالا نمیگیم به حرکت سریع ادامه بده، به روی ریل برگرده و آقای ابو مازن موفق بشه یا حماس داخل رو وادار به قبول اون چارتر بکنه، وادار به قبول موجودیت اسرائیل بکنه و التزاماتی که بعد از اسلو فلسطینی‌ها پذیرفتن، و یا موفق بشه یه دولت تکنوکرات روی کار بیاره و حماس رو کنار بزنه، در اون صورت میتوان گفت جمهوری اسلامی به شدت منزوی خواهد شد. به خاطر اینکه مسئله فلسطین اگر روی یه مسیر درست قرار بگیره، یه برگه بسیار مهمی که جمهوری اسلامی باهاش بازی کرده با پولش البته و کمک‌هایی که به حماس و جهاد اسلامی کرده، این برگه دستش میاد. اگر سوریه آمادگی خود رو لفظاً در مورد صلح با اسرائیل تبدیل به آمادگی عملی بکنه و بیاد بر سر میز مذاکرات بنشینه، اون وقت مطمئن باشید که وضع جمهوری اسلامی به مراتب خرابتر خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی سوریه را از دست بده، این بزرگترین خسارتی خواهد بود که تا به حال متحمل شده از نظر وضع دیپلماتیک و سیاسی.
دکتر علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا. مجله بامدادی رادیو فردا رو ادامه می‌دهیم و می‌رسیم به زمان گفتگو با دکتر احمد علوی درباره جایزه نوبل. امسال جایزه نوبل به افرادی داده شده که نسبت به سال‌های پیش اندکی نظرات را به وجوه متفاوت این جایزه و دستداران آکادمی نوبل نسبت به سال‌های پیش جلب کرد. می‌دانید که جایزه نوبل ادبی امسال به نویسنده ترک داده شد که علی‌رغم سیاست حاکم و نظرات شاید بتوان گفت ایدئولوژی که حاکم در کشورش نوشته است، یعنی نوشته است که ارامنه قتل عام شدند و نوشته است که کردها ده ها هزار کرد توسط نیروهای ترکیه کشته شدند و از این نظر مورد انتقاد و حتی پیگرد قانونی در ترکیه قرار گرفت در دوره ای. حال جایزه صلح نوبل به بانک گرامین و مؤسسان محمد یونس که بنگلادشی است داده شده است. بانک گرامین که بانک فقرا هم گفته می شود. بگذارید به گفتگوی همکارم الهه روانشاد با دکتر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گوش کنیم تا مشخصات و جزئیات بیشتری درباره این بانک گرامین دریابیم. دکتر احمد علوی:
بانک گرامین در زبان بنگلادشی یعنی بانک دهکده. مفتک از اون جهت به این بانک گفتن بانک دهکده، چون محل نخستین تجربه این بانک همون روستاهای توی بنگلادش بوده. منظورم از تأسیس یک چنین بانکی این بوده که یک شبکه از بانک‌های محلی به وجود بیاد که خود افراد پول‌هاشون رو در اونجا جمع بکنن و با نظارت مشترک و تلاش برای استفاده مؤثر از این پول‌ها بتونن سطح زندگی رو ببرن بالا، اشتغال ایجاد کنن، رشد اقتصادی ایجاد کنن و بدین ترتیب بتونن یک جامعه مدنی که ساختار مدرن داره رو ایجاد بکنن. دکتر محمد یونس از سال 1976 این بانک رو در روستاهای بنگلادش به کمک دانشجویانش به تجربه گذاشت. شبکه‌های مختلف بانک امروز بیش از 12500 نفر رو به خدمت گرفته. 94% از وام گیرندگان این شبکه بانکی زنان هستند. بانک حتی تونسته نسبت به بانک‌های تجاری یک عملکرد بهتری رو نشون بده، از این جهت که تونسته 98% از پولی رو که قرض میده بری بگردونه. این بانک در 58 کشور جهان تجربه شده.
تصور میکنید که یک دکتر اقتصاد با برندگی جایزه صلح چگونه این دوتا رو به هم میشه مرتبط کرد؟
ببینید، رابطه بین اقتصاد و دموکراسی یک رابطه‌ایه که بسیاری از اقتصاددانا و همچنین سیاست‌شناسا برش تاکید کردن. در یک کشور عقب افتاده با درآمد سرانه پایین و فقدان جامعه مدنی، نهادسازی بین شهروندان، عملا به نظر میرسه که دموکراسی دستیافتنی نباشه. به همین دلیل گفته میشه که وجود این بانک ها از اون جهت که درآمد سرانه رو میبره بالا، میتونه یه طبقه متوسطی رو ایجاد بکنه، سطح آموزش رو ببره بالا و نهادسازی رو در میان شهروندان ترویج بکنه، میتواند زمینه ساز باشد برای تأسیس نهادهای دموکراسی.
کمیته نوبل هم بر این مسئله تاکید میکنه که این تنها راه دسترسی به دموکراسی نیست، بلکه یکی از حربه‌های مهم هست در این راه.
بله، از اون جهت که میدونید راهکارهای گوناگونی وجود داره برای دموکراسی، از جمله مثلا توسعه اقتصادی سیاسی از بالا یا فرضاً ادغام در اقتصاد کشورهای توسعه یافته. این راه حلی که ارائه میشه از سوی دکتر محمد یونس راه حلی است که یک درونزاست، دوم موزونه، سوم اینکه پایاست. از اون جهت که مشارکت عمومی بین شهروندان رو کسب میکنه و به طور طولانی مدت در دسترس قرار میگیره، میتواند زمینه ساز اولا نهادسازی باشه، دو اینکه الگوهای تصمیم گیری دموکراتیک رو هم منتقل کنه به درون نهادهای سیاسی.
گفته میشه که بیشتر مشتریان این بانک زنان هستند. این رو چگونه شما توجیه میکنید؟
94% از مشتریان این بانک زنان هستند. در همین کشورهای عقب افتاده اونگاه که پول در اختیار مردان قرار داده میشه، اون رو به مصرف میرسونن. اما از اونجایی که تجربه نشون داده که زنها وقتی وام وام میگیرن، سرمایه گذاری میکنن و در کار تولیدی به کار میگیرن، از این جهت بیشتر ترجیح داده میشه که این نو بانک در میان زنان ترویج داده بشه. زنها نشون دادن که با مسئولیت و کارایی بهتری نسبت به مردان از منابع مالی و اعتباری استفاده میکنن.
دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان به نقل از محمد عمرانی، یکی از اعضای ستاد ویژه عراق در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده که از میان بازداشت شدگان ایرانی در عراق که به اتهام ورود غیرقانونی بازداشت شدند، تا کنون 77 نفر آزاد شدند، اما 143 نفر در زندانهای پلیس عراق به سر میبرند. کیهان از قول مسئولان وزارت خارجه ایران افرادی را که توسط پلیس عراق بازداشت شدند زندانیان خوشبخت نام داده و نوشته که حدود 20 نفر نیز توسط گروه‌های تروریستی در عراق ربوده شدند که برخی از آنها آزاد شده و برخی هنوز ناپدید هستند. روزنامه قدس از تعطیلی سفارت دانمارک در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد سفارت این کشور در تهران به طور موقت به روی مراجعه کنندگان بسته شده است. به نوشته این روزنامه، مقامات دانمارکی اعلام کردند که در تهاجم اعتراض‌آمیز سه‌شنبه شب گذشته که با مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف به سفارت این کشور در تهران انجام شد، به کسی آسیب نرسید. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از شهردار تهران نوشته که تمامی فرهنگسراها باید با تفکر مسجدی اداره شوند. به نوشته این روزنامه، محمد باقر قالیباف در جمع روحانیون و ائمه جماعات شرق تهران گفته که محور و کانون همه اقدامات شهرداری مساجد هستند و تمامی فرهنگسراها و سایر امکانات شهر نیز باید با تفکر مسجدی اداره شود. به نوشته جمهوری اسلامی، قالیباف روحانیون را بازوان مدیریت شهری نام داده و به آنها قول داده که حوزه‌های علمیه پایتخت را با بودجه شهرداری بازسازی خواهد کرد. روزنامه جامع جم به نقل از یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داده که وزیر آموزش و پرورش 10 آبان ماه در مجلس استیضاح خواهد شد. و اما دو روزنامه قدس و کیهان در روزی که اغلب روزنامه‌های دیگر به خاطر قرار گرفتن در میان دو تعطیلی رسمی منتشر نشدند، از طرحهایی برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی خبر دادند. روزنامه کیهان در این باره در خبر ویژه‌ای با عنوان حمله به ایران، تیزر تبلیغاتی فاکس نیوز، ادعا کرده که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در برنامه سحرگاهی دیروز خود از تیزر تبلیغاتی جدیدی در راستای جنگ روانی بر ضد جمهوری اسلامی استفاده کرده است. کیهان نوشته که فاکس نیوز در حال آماده ساختن اذهان مخاطبان خود درباره گزینه نظامی بر ضد ایران است. همزمان روزنامه قدس نیز در واکنش به گشایش رسمی دفتر ویژه امور ایران در کنسولگری ایالات متحده در دبی، امارات متحده عربی را میزبان لانه جاسوسی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نامیده است. به نوشته این روزنامه، پس از 27 سال که از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا می‌گذرد، این نخستین بار است که آمریکا به طور رسمی دفتری ویژه ایران در منطقه خاورمیانه راه اندازی می‌کند.
حسین قویمی، مجله بامدادی رادیو فردا را می‌شنوید.
هوای امروز، سازمان هواشناسی ایران وضع هوای استانهای مختلف کشور را در 24 ساعت آینده به این شرح پیش بینی کرده است. آسمان سواحل جنوبی دریای خزر و استان اردبیل نیمه ابری، گاهی ابری همراه با بارندگی. آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و کردستان قسمتی تا نیمه ابری، در برخی نقاط ابری همراه با بارندگی و یا وزش باد خواهد بود. آسمان استانهای کرمانشاه، همدان، قزوین، سمنان، قم و مرکزی قسمتی تا نیمه ابری، در برخی برخی نقاط ابری همراه با بارندگی و وزش باد خواهد بود. آسمان استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و لرستان قسمتی تا نیمه ابری، در برخی نقاط ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد است. آسمان استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی نیمه ابری، در برخی نقاط ابری همراه با بارندگی و وزش باد خواهد بود. آسمان استانهای کرمان، یزد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاک و در استانهای کرمان و یزد با احتمال رشد ابر. آسمان استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط همراه با وزش باد و احتمال رشد ابر خواهد بود. آسمان کرانه‌های دریای عمان، خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری، ابو موسا و لاوان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط با وزش باد، گاهی غبارآلود و مه صبحگاهی می باشد. آسمان استان تهران قسمتی تا نیمه ابری، گاهی ابری همراه با رگبار و وزش باد خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوای تهران به ترتیب 25 و 15 درجه سلسیوس پیش بینی می شود. همچنین دمای هوای اصفهان در گرمترین ساعت 28 درجه و در سردترین ساعت 12 درجه خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوای تبریز به ترتیب 21 و 9 درجه خواهد بود و دمای هوای رشت در گرمترین ساعت 22 درجه و در سردترین ساعت 19 درجه خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای هوای شیراز نیز به ترتیب 32 و 12 درجه خواهد بود.
فرین آسمی. اما وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است از حبیب روشنزاده. دنیای ورزش. همزمان با بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از سفر شرق آسیا به تهران، فدراسیون فوتبال کره جنوبی حریف اصلی ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا اعلام کرد تیم بزرگسالان خود را برای مسابقه با ایران به تهران نمی‌فرستد. به گزارش سایت اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا، کره جنوبی تیم فوتبال زیر 23 سال خود را برای مسابقه برگشت با ایران به تهران خواهد فرستاد تا آخرین بازی از مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا را روز 24 آبان ماه در تهران برگزار کند. ایران و کره جنوبی در جدول رده‌بندی گروه B این مسابقات هر دو 11 امتیازی و راه یافته به دوره نهایی اند. مسابقه آینده دو تیم سرگروه قطعی جدول را تعیین خواهد کرد. تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان، فینالیست‌های جام اصفی باشگاه‌های ایران، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمعاً 8 میلیون تومان جریمه شدند. پرسپولیس 3 میلیون، سپاهان 5 میلیون. علت رفتار و اعمال طرفداران دو تیم به هنگام برگزاری فینال جام اصفی باشگاه‌های ایران. بنابر اطلاعیه فدراسیون فوتبال ایران، تماشاگران منتسب به هر دو باشگاه بارها با پرتاب ترقه و اشیاء مختلف به داخل زمین مسابقه و اطراف آن مقررات فوتبال را نقض کردند. فینال جام اصفی باشگاه‌های ایران سه هفته پیش در اصفهان با ضربات پنالتی به سود سپاهان خاتمه یافته بود. تیم فوتبال چلسی انگلیس در فهرست 30 نفره نامزدهای بهترین بازیکن سال 2006 جهان بیشترین بازیکن را در اختیار دارد. شش بازیکن چلسی که در فهرست فیفا نامشان دیده می شود عبارتند از فرانک لامپارد از انگلیس، پیتر چک از جمهوری چک، مایکل اسیان غنا، دیدیه دروگبا ساحل آج، میشایل بالاک از آلمان و آندره شفچنکو از اوکراین. در فهرست 30 نفره فیفا زین الدین زیدان فرانسوی تا کنون سه بار و رونالدینو برزیلی دو بار عنوان بهترین بازیکن جهان را کسب کردند. در بخش زنان نام چهار بازیکن زن آسیایی در فهرست 20 نفره فیفا دیده می شود که دو نفرشان از چینند، یکی از کره شمالی و دیگری از استرالیا. بهترین های فوتبال جهان روز 27 آذر ماه در زوریخ واقع در سوئیس تعیین خواهند شد. و سرانجام در آلمان هفته هفتم بوندسلیگا دیشب با پیروزی تیم آخن در زمین ماینز آغاز شد. تیم آخن 3-1 به پیروزی رسید و به تنهایی 12 امتیازی شد. امروز بازی‌ها با 6 مسابقه دنبال خواهد شد. از جمله هرتا برلین در زمین بایر مونیخ است و هامبورگ تنها تیم بدون پیروزی میزبان شالکه. سایت‌های اینترنتی بایر مونیخ و هامبورگ خبر از نیمکت نشینی علی کریمی و مهدوی کیا می‌دهند، ولی این گزارش‌ها قطعی نیست. وحید هاشمیان قرار است همراه با تیم هانوفر پذیرای آینتراخت فرانکفورت باشد.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی بوندسلیگا بعد از آخر 12 امتیازی 5 تیم 10 امتیازی اند. هرتا برلین، نورنبرگ، وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه. هانوفر از آخر دوم است و هامبورگ سوم.
خب باز صدای گرم حبیب روشنزاده و خبرهای داغ ورزشی او رسیدیم به پایان وقت این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که این 30 دقیقه را با ما بودید و امیدوارم که توانسته باشیم وقت مفید و البته لذت بخشی را برای شما فراهم کرده باشیم. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر و ساعت 8 بامداد برای شنیدن مشروع خبرها